أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. از بخت شکر دارم و از روزگار هم بسیار مسرورم که برای سومین نوبت خدمت شما عزیزان افتخار حضور دارم و باز خرسندم که این اتفاق در چنین شب مبارکی دست می دهد، یعنی شب فرخنده میلاد وجود مبارک و پر عظمت و جایگاه عظیم و شأن امامت هشتمین حجت الهی حضرت علی ابن موسی رضا. ابتدا تبریک عرض می کنم این یادمان مبارک رو خدمت خانم ها و آیان حضار عالی قدر و بزرگوار انجمن و امیدوارم که دلهامون به این مناسبت حال هوای دیگری یابد و منور به نور عنایات مقام شام حضرتش. و باز در همین آغاز سخن لازم می دانم که از محضر حضرت باری تعالی طلب غفران آمرزش کنم و رحمت واسع برای همه آدمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان و همه آدمان و بزرگواران این خطه و این دیار، نخبگانی که سر بر تیره خاک دارند، خصوصا استاد بزرگوارم علامه عالی قدر مرحوم آیت الله سعیدی. امیدوارم که همه این بزرگان بر خان گسترده علی ابن موسی امشب میهمان باشد. اما اون چه مهم است این است که امشب بنده بر سر دوراهی ماندم خدمت دوستان عزیز تا همین ساعتی که اینجا نشستم. دو سه روزی است که فکر میکنم که رویه بحث و گفتار ما در اینجا بدین شیوه بوده است که در حضور نخستین بحث ضرورت مراجعه به قرآن رو مطرح کردیم، در سال گذشته بحث اعجاز قرآن، و الان رویه کلام و بحث به سوی این است که سومین گفتگوی قرآنی رو خدمت دوستان عزیز واگو کنم. اما نمی‌شود از مناسبت امشب گذشت و در چنین نوفق زیبایی قرار گرفت و در حال و هوای شعائر روزه منور رضوی، اما مناسبت امشب رو هم به نوعی از کنار اون گذر کرد. اگر رخصت بفرمایید در ابتدای سخن دقایقی رو به این جهت اختصاص میدهم و آنگاه انشاءالله از روح قدسی علی ابن موسی مدد میجوییم و بحث قرآنی رو خدمت دوستان عزیز تقدیم میدارم. سکه به نام علی ابن موسی زده شد و بر اساس تمام فشارهای سیاسی و شرایطی که پیش آمد حضرتش ولایت عهدی مأمون را پذیرفتند. بنابر رسمی که متداول بود، شاعران و ادیبان به سرایش در آمدند و هر کدام سروده ای رو در محضر خلیفه و مأمون نسبت مقام شامخ رضوی بازگو کردند. اما در میان همه ستایشگران و گویندگان جای بزرگی خالی بود که سخنی نگفت و شعری نسرود و نبود کسی مگر ملک و شعرای دربار مأمون به تعبیر ما، شاعری توانمند به نام ابو نواس. ابو نواس بزرگی است که در میان ادب و اهل ادب نام آشنایی دارد در قرن دوم متمایل به قرن سوم، و از سوی کسی است که بی ارادت به ساحت قدسی خاندان نبوت نبوده است. روزی در مسیری و در وادی مواجه با حضرت علی ابن موسی شد. سالها پیش از این واقعه و ماجرای ولایت حضرت، انگامی که مواجه شد یک بار بالبداه چنین انشاء کرد: متحرون نقیانت ثیابهم تجر صلات علیهم ای نماز و کرو. ایشان شما خاندانی هستید که دامنی پاکیزه و منزه دارید. هر کجا که نام شما براید درود و صلوات بر شما لازم و جاری است. من لم یکن لویین این ینسبهو فمالهو من عظیم الفخر مفتخرو. هر کسی که نسبت به شما خاندان نبرد و علوی نباشد گویا از فخر عظیمی که در این وجود دارد بهره ای نبرده است. والله لما بدا خلقا فاتقنه صفاکم و استفاکم ایها البشر. آن روز که خدا این خلقت را آغاز کرد سهم شما خاندان رو گزیده ای دیگر و جرعه ای فزونتر در کامتون ریخت و شما رو به گونه ای دیگر تمجید کرد. ابیات رو گفت. حضرت نگاه کردن به اون کسی که اطراف ایشان بود فرمودن چه همراه دارید؟ اون چه دارید به ابو نواس به عنوان صله هدیه کنید. اما احساس کردن برای او کم است. از مرکب به زیر آمدن و مهار مرکب خودشون رو هم به دست ابو نواس دادن. این چنین انسانی است. اما شعری نگفت برای ولایت عهدی امام. سوال کردن که چرا شعر نگفتی؟ اینجا شعر گفت. هنگامی که مورد سوال قرار گرفت اونگاه چنین گفت: قیل لی انت اوحد الناس ترن فی فنون من الکلام النبی. به من گفته شد تو استاد فنون مختلف ادب هستی، چرا پس در این مناسبت شیوا و زیبا لب باز نمی کنی و سخن خودت رو جاودان و ماندگار نمی کنی؟ لکم من جوهر الکلام بدیع یثمر الدر فی ید المجتنی. تو اونقدر دامن پری از سخن و انواع کلام گوناگون و جانانه داری به تعبیر من درز می کنم که دست تو پر است و می توانی مخاطبان خودت رو سیراب کنی. فعلاما ترکت مذهب موسا. پس چرا نمیگویی سخن در فضیلت این بزرگ مرد و الخصالت التي تجمع النفیه و خصوصیات و زیبایی هایی که او دارد؟ یه جمله پاسخ خودش رو اینجا چنین بازگو می کند: قلتو لا اهتدی لمده امام کان جبریل و خادمن لبی. گفتم من توان ستودن و ستایش چنین مردی را ندارم که جبریل افتخار آن دارد که خدمت پدران او کند. امشب شب ولادت بزرگ انسانی است که اهل معنا حقیقت وجودی او را می داند. و آگاهید عزیزان، به حمد الله گفت حلوا به کسی ده که محبت نچشیده است. شما ریزخاران خانه حضرت علی ابن موسی هستید و می دانید که نام ویژه‌ای که این بزرگوار در میان معصومین علیه السلام دارد مبتنی بر یه روایتی است که من اون روایت رو خدمت دوستان می خونم و این مقدمه رو مهیا می کنم برای ورود به بحثی که مد نظر دارم. روایت از وجود مبارک پدر گرانقدرشون حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام است. در کلام عرب هنگامی که فعل ماضی کانه بر سر فعل مضارع می آید استمرار و دوام را می رساند. کان یقول یعنی نه یک بار، دو بار، فراوان و مکرر. حضرت موسی بن جعفر می گفت لبنی به فرزندان خیش هاوا اخوکم علی ابن موسی، این برادر شما علی ابن موسی است. عالم و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد المعجل. این برادر شما عالم آل رسول است. این لقب و عنوان ویژه و اختصاصی صاحب ولادت امشب. عالم و عالم آل رسول است. فسألو ان ادیانکم، جویا شوید از او از تمام خصوصیات و معارف دینی خودتون. وحفظو ما یقول، و حفظ کنید آنچرا که میگوید. لکم برای شما. فانی سمعت ابی جعفر ابن محمد، من از پدرم امام صادق چنین شنیدم که میگفت غیر مرتن، نه یک بار و دو بار، باز هم یقول لی، پدرم امام صادق به من موسی بن جعفر میگفت ان عالم آل محمد. آه. صلی علی محمد. بدان فرزند ما عالم ما خاندان، لفی صلبک در صلب و دودمان توست. و لیتنی، دقت بفرمایید، و لیتنی ادرکته، ای کاش من امام صادق زنده میماندم و این فرزند تو را زیارت میکردم و دیدار میکردم. فانه سمیع و امیر المؤمنین علی، این فرزند تو هم نام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است. این روایت زیبایی که صحیح و سند بسیار دقیق و منظم، روایت معتبر در مجامع حدیثی این روایت رو نقل می کنن که دو معصوم وجود مبارک امام ششم و هفتم این عنوان و لقب رو به شکل مکرر برای حضرتش بازگو می فرمایند. پس امشب شب میلاد شخصیتی است که چنین افتخاری رو دارد که در میان خاندانی که مظهر علم الهی هستند و عالمان حقیقی وجود و هستی، فی قلوب الذین، اینا کسانی هستند که جانهای اینها فی صدور الذین اوتوا العلم است، حقایق الهی در درون سینه اینها قرار دارد، باز نام و عنوان این بزرگوار عالم این خاندان است. امیدواریم که خداوند توفیق آشنایی با این مقام علم و معرفت رو بر همه ما بیش از بیش عنایت و کرامت بفرماید و انشاءالله در این شب زیبای ولادت دلهای ما بیش از بیش به وجود مبارکشون نزدیک و نزدیکتر بگردد. صلواتی را نت بفرمایید. همان گونه که اشاره شد خدمت دوستان عزیز، توفیق این بود که در نوبت نخستین حضور و افتخار تشرف محضر مبارک شما عزیزان در این مکان شریف و این انجمن عالی قدر رو اختصاص دادیم به بحث ضرورت مراجعه به قرآن. گفتگوی ساده پیشین در بحث اجاز قرآن بود و الان گمان میکنم که نوبت بحثی است که ضرورت بسیاری دارد برای ترهون، خصوصا در فضای امروز جامعه اسلامی و انسانی فراتر از مرزهای خودمون در همه جهان نیاز به ضرورت جدی طرح این بحث دیده می شود. سوال این است که موضوع بحث ما رو این سوال تشکیل می دهد: آیا کتاب شما مسلمانان قرآن که آخرین تحفه الهی و آخرین مجموعه هدایت برای بشریت است، شما اعتقاد دارید این کتاب از روزی که نازل شده است بر این پیامبر و گیرنده این وحی تا امروز ثابت و دست نخورده باقی مانده است؟ آیا شما بر این باورید که این مجموعه آیاتی که میگویید 6236 آیه است، این همان است که نزل به روح الامین علا قلب کرده تکون من المنظرین به لسان عربی مبین؟ آیا این همان مجموعه آیاتی است که بر قلب این پیغمبر و این نبی رحمت نازل و وارد شده است؟ بر این باورید؟ به بیان دیگر، با لفظ و معنای اصطلاحی اون، آیا مسلمانان اعتقاد به اون دارند و می توانند ثابت کنند عدم تحریف در ساحت قرآن را یا خیر؟ این پرسش اصلی ماست که انشاءالله در چنین شب مبارکی به مقتضای محفل و انجمن من پاسخ این رو خدمت دوستان عزیز مطرح می کنم. سوالی که اینجا مطرح شد بحثی است با عنوان تحریف. نقطه مقابل تحریف حفظ است. من هر دو رو بازگو می کنم، وارد بحث جدی و علمی سخن خواهم شد. کلمه تحریف از ماده حرف می آید، همان که می گویید اسم، فعل، حرف. در تمام زبانهای زنده دنیا این تقسیم سگانه رو داریم. کلمه حرف در لغت به معنای کنار است. و سمی الحرفا حرفا ای طرفا، چون در طرف و در کنار و گوشه قرار میگیرد. کلمه حرف رو در دستور زبان و در گرامر هم که حرف میگویند، چون نقش اصلی در جمله نه جمله ندارد، نه مسند واقع میشه نه مسند الیه، نه خبر است نه احیانا مبتدا است، هیچ کدام از اینها نیست، بلکه رابطه است، واسطه است، طرفی واقع میشود. کلمه حرف به این معناست. تحریف یعنی موضوعی را و مطلبی را از جایگاه خیش به در بردن، به کناری بردن، تصرف در اون کردن و احیانا محو اون کردن و از صحنه به در بردن. این معنای تحریف در لغت عرب است. تحریف و شیء امانته، این رو راقب در مفردات بازگو می کند و اشاره به این معنا می کند. خداوند هم در قرآن اشارتی به تحریف پیشین می کند. یحرفون الکلمه ام مواضعه من مواضعه، به دو تعبیر در قرآن داریم، یعنی اینکه دست تطاول و تصرف در دامن بعض از کتب پیشین آسمانی دراز شده است و به نوعی به پاره از مطالب این کتب پیشین، تورات و انجیل، دست برده ها شده است، یا بعض از حقایق اون پوشیده شده است، یا جابجایی رو در این مباحث میبینید. این معنای تحریف است. نقطه مقابل اون حفظ، یعنی مسئولیت و صیانت از تحریف. حفظ به سه گونه، یعنی حفظ از نابودی و ضیاع و از میان رفتن به شکل کلی و اثر و خط و خبری از آن باقی نماندن، حفظ از این جهت. دوم حفظ از مغلوب بودن، شکست، صحنه رو به دیگران واگذار کردن. سوم حفظ از تحریف و تغییر. ما در مورد قرآن قائل به حفظیم، یعنی میگوییم انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خداوند میگوید ما ذکر را فرستاده ایم و حفظ این ذکر کردیم، که الان در طی سخن این مبحث خدمت دوستان عزیز ان شاء الله به اثبات میرسد. اما تحریف در مورد قرآن چند جور ممکن است باشد. یک، ممکنه تحریفی که در مورد قرآن داریم تحریف لفظی باشد، گاه تحریف غیر لفظی، یعنی ادعا این باشد که بخشهایی از مطالب قرآن از الفاظ قرآن برداشته شده است، یعنی تحریف به نقصان و کاستی. دوم، ممکن است تحریف لفظی نسبت به این کتاب به زیادت باشد، یعنی یه چیزهایی در این قرآن افسوده شده است، قلب و غش دارد، در میان آیاتی که سخن الهی است سخن غیر خدا هم لابلای اون دیده می شود و وجود دارد. سوم، ممکن است این بحث به تغییر و جابجایی باشد، تحریف لفظی. پس تحریف اگر از مقوله لفظ باشه، یعنی دستکاری در الفاظ قرآن، آیات، کلمات و حروف این کتاب، یا به زیادت، یا به نقصان، یا به جابجایی و تغییر. این نوع تحریف لفظی است در مورد قرآن کریم که عرض می‌کنیم اجماع عموم مسلمانان، اجماع عالمان بزرگ شیعی، بطلان و عدم قبول چنین نکته است که هیچ زیادت و نقصانی، کاستی و فزونی و تغییر و جابجایی رو ما در قرآن نمیپذیریم و هیچ اعتقاد به آن نداریم. الان موضوع بحث رو باز میکنیم و روشن میشه. اما یه نکته رو اینجا باید عرض کنم. ما نوع دوم تحریف داریم. این تحریف نه به معنای اینکه کلمه ای برداشته شده است، آیه‌ای برداشته شده است، یا زیاده در اون شده است، نه، این تحریف تحریف لفظی نیست، این تحریف معنایی است، تحریف غیر لفظی است. یعنی چه؟ به دو شکل. یعنی این که یه معنا و مقصودی که در قرآن وجود دارد، از جای خیش این معنا به معنای دیگری منتقل شده است. آنچه خداوند فرموده است از آن فهمیده نمی شود. آنچه خداوند فرموده است در استعمال و استفاده مسلمانان این رو حفظش نکردند، بلکه معنای دیگری از آن استفاده می کنند، یا دیگران به گونه این مسیر این حقیقت قرآن رو دور کردند. نوع دوم تحریف غیر لفظی این که مقصود و مصداق آیات شریفه قرآن جابجا شده باشد. ببینید، تحریف لفظی آن که لفظی، آیه‌ای، مجموعه‌ای، بخشی، پاراگرافی از مباحث قرآن و آن که خداوند نازل کرده باشد برداشته شده باشد، افسوده شده باشد، جا به جایی این یه تحریف، خط بطلان می کشیم بر این گفتمان و به کناری می نهیم. اما متاسفانه عرض می کنم خدمت دوستان عزیز، این نوع دوم تحریف در قرآن واقع شده است، یعنی تحریف معنایی، نه اینکه لفظی برداشته شود اما از این لفظ معنایی استفاده شده است جز آن که خداوند بازگو کرده است. بارها این سو اون سو سراسر قرآن کلمه ای رو میبینید که خداوند ما و شما را به آن میخواند و میگوید یا ایها الذین آمنوا اذکر الله ذکرا کثیرا، کسانی که ایمان آورده اید ذکر کنید خدا را ذکر کثیر. در میان عموم مسلمانان صدها آیه قرآن که پیرامون ذکر وجود دارد، هنگامی که میشنوید یاد چه میفتید؟ یاد تسبیح و سجاده میفتید، یاد آن که لب باز شود سبحان اللهی گفته شود، الله اکبری گفته شود و یه چیزی بر زبان جاری شود. یعنی معنایی که در ذهن مسلمانان از ذکر در می گنجد ذکر زبانی و لفظی است که با جرأت و قاطعیت عرض می کنم این تحریف در ساحت قرآن است و خداوند چنین ذکری رو نمی گوید در کلام خویش. مراد از ذکر در قرآن آن ذکری است که جایگاه آن جان، دل و روح و قلب آدمی است. فلا تطع من غفلنا قلبه عن ذکرنا. پیامبر اطاعت مکن، همراهی مکن آن کسی که ما قلب او را به دلیل رفتار و اعمالش از ذکر خودمون فارغ کردیم. خداوند جای ذکر رو کجا معرفی میکنند؟ دل، جان و روح آدمیان. ذکر هم دل را تسلا میدهد، آه مجنون بوی لیلا میدهد. ذکر از معنای قرآنی اون در میان مسلمانان تحریف شده است. حکمت در قرآن کریم هنگامی که نگاه میکنید به چه معناست؟ حکمت در قرآن کریم همان است که خداوند میگوید ولقد آتینا لقمان الحکمه. باز میکنید حکمتهای لقمان رو میبینید، یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. نگاه میکند خداوند چنین بازگو میکند به فرزند لقمان، از زبان لقمان سخن گفته میشه در قالب حکمت‌های قرآنی. اجتناب از شرک است، عقم الصلات است، ولا تسعر خدک للناس است. یه مجموعه از آداب ارتباط بین انسان و خداوند رو که اصول رفتاری و عملی زندگی یک انسان موفق است خداوند حکمت میگوید. اما در میان مسلمانان امروز اون که به عنوان حکمت شناخته میشود این نیست، تحریف شده است این معنا در میان مسلمانان. امروز هنگامی که حکمت رو میشنوید علوم عقلی به ذهن شما تبادر میکنند. حکیم به صدر المتعلقین شیرازی میگویند، حکیم به حاجی سبزواری میگویند که در منظومه پیش میگوید این منظومه فلسفی رو در حکمت نوشتم. کدام حکمت؟ نظم تو حافل حکمت الذی سمد فی الذکر بالخیر الکثیر اوتیت. حاجی سبزواری میگوید این منظومه فلسفی من در حکمتی است که خدا گفته است و من یعتل حکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. به هر کسی که حکمت داده شد خیر کثیر داده شده است. و حالی که ابدا این نیست، این تحریف در کلام الهی است. حکمت در قرآن به این معنا نیست. ما معنا رو عوض کردیم، یعنی تحریف معنایی. نمیخوام فرصت رو و مجال رو به این قسمت بیش از این بگیرم. گاه تحریف اینه که ما یه معنا رو از جای خودش دور کردیم، لفظ باقی است، تکان نخورده است، اما از معنا فاصله گرفتیم. نوع دوم تحریفی که در طول تاریخ در میان مسلمانان پیش اومد اینه که مصادیق آیات قرآن رو جابجا کردن. بگذارید بدترین مورد رو بگم که شما را آزار میدهد اما جا دارد که عرض کنم. دمدم غروب است، پیامبر سر در گریبان فرو برده است، میداند که کار قطعی است. جبرئیل گزارش رو به او داده است که امشب بناز بدن او زیر 40 تیغ قطعه قطعه گردد و 40 قبیله مرد کاری خودشون رو فرستادن تا یه قتل جمعی باشد که جرم لوس بشه و نتونن قاتل رو مجازات کنن هنگامی که 40 نفر قاتل یه نفر باشند. شر قتل پیامبر و ترور پیامبر در خانه خیش است. وارد شد فرزند ابی طالب بر وجود نازنین نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی. پیامبر نگاهی به سیمای علی می کند. علی، ماجرا این چنین است، امشب بناز وجود من رو قطع قطع کنند و من رو در بسترم به شهادت برسانند به تعبیر ما. آیا حاضری در بستر من قنودن کنی تا با حفظ به تعبیر ما کروکی این منزل و این شرایط من شبانگاهان از مکه به در روم و جان به سلامت ببرم؟ به مجردی که این جمله رو رسول خدا گفت، به نقل تاریخ نویسان، اولین سجده شکر در اسلام شکل گرفت. فرزند ابی طالب سر را بر خاک نهاد، سجده کرد، خدایا تو را شاکرم که رخصت میدهی جانم را پیش مرگ پیامبرت کنم. اولین سجده شکر را علی به جا آورد. آیه شریف نازل شد، من الناس من یشفی نفسه ابتغاء مرضات الله. از مردمان کسی است که جان خودش رو با خدا معامله می کند که مشتری من خدای است و مرا می کشد بالا که الله خوشترا. از مردمان کسانی است که جانش به خدا می فروشد، رضای الهی می خرد و جان رو قربان می کند. آیه شریف سوره بارکه بقره 207 نازل شد بر پیامبر مکرم اسلام. هیچ اختلافی هم در این نیست، کاملا تاریخ هم نشان میدهند. پیامبر برون آمد، علی در بستر پیامبر خوابید و شبی اتفاق افتاد در تاریخ به نام لیلة المبید، شب خفتن علی در بستر پیامبر. اما میدانید بعد در طول تاریخ چی شد؟ گفتن این آیه در شأن که نازل شده است، عرض کردم بدترین نوعش رو میگم برای شما که دیگه کاملا روشن باشد که این نوع تحریف چگونه بوده، تحریف مستاق آیات. گفتن میدانید این آیه در مورد کیست؟ در مورد ابن ملجم مرادی نازل شده است. این آیه از تو کتاب ها، این در مورد ابن ملجم مرادی نازل شده است که یا ضربتن منطقی لا یراد بهی الا این که برسد خودش را به ذل عرش رحمان را برساند. این در شأن ابن ملجم است که فرق علی را شکافته است. این آیه تا این حد تحریف در مصادیق آیات دنیاست مطلب در اینجا. ما تحریف معنایی و غیر لفظی رو در قرآن داریم در سیر تاریخ مسلمانان تا امروز عزیزان. یا معانی قرآن رو از جای خودش دور کردیم، زوجیت قرآن آن زوجیتی که ما میگوییم نیست، همسری قرآن همسری که ما میگوییم نیست. فرصتی نیست من این معانی رو براتون باز کنم. اما ما تحریف معنایی داریم در این موارد و تحریف مصداقی. این بماند، اما چیزی کوچکترین لفظی و کوچکترین جمله‌ای و عبارتی از ساحت قرآن نمی‌کاهد، اما معنا رو متغیر می‌کند. اما اون تحریف لفظی اشاره کردم، زیادی لفظ، نقصان لفظ یا جابجایی، ابدا. نقطه مقابل اون حفظ هست که مصطفی را وعده کردن تا فحق، گر تو خود میری نمیرد این سبق، من کتاب و معجزت را حافظم، بیش و کم کن ناز قرآن رافظم. اعتقاد جامع مسلمانان گفتیم حفظ قرآن از صیانت. یعنی عزیزان من، اون که امروز شما به عنوان قرآن میخوانید، باز میکنید از ابتدا تا انتهای اون پیش رو میخوانید و میگویید صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله النبی الامین الکریم و نحن علی ذلك من الشاهدین و الشاکرین، همانی است که بر قلب مبارک این پیامبر نازل و از حلقوم مبارک او برون آمد و مطرح شد. بین الدفتین، بین این دو خط، آنی که صاحب ولادت امشب علی ابن موسی میخواند و دقت بفرمایید، حیفم بیاد نگم این جمله رو، میگفت من هر سه روز یک دور قرآن را تلاوت میکنم، اما متأثرم که نمیتوانم بیشتر بخوانم به دلیل اینکه به آیات قرآن که میرسم تعمق و تدبر میکنم. این روش این بزرگ انسان الهی است. علی ابن موسی همین قرآنی که شما میخوانید میخواند به عنوان قرآن، بدون کم و زیاد همین رو به عنوان قرآن پذیرفته است و میخواند. حالا من در حد محفل و انجمنمون با رعایت خصوصیات زمان و شرایط انجمن سعی میکنم یه استدلالات ظریفی رو پیرامون صیانت به حفظ قرآن از تحریف برای دوستان و عزیزان باز بکنم. ما در بحث اثبات عدم تحریف در قرآن و حفظ، اثبات حفظ، دو گونه دلیل داریم، ادله برون قرآنی، ادله درون قرآنی. یعنی دلیل هایی داریم که از خود قرآن بیرون میاد اثبات میکنه عدم تحریف را و حفظ رو اثبات میکنه، یه ادله‌ای داریم که نه، اینها از بیرون میآید.
ادله بیرونی که حفظ میکند، اثبات میکند صیانت قرآن و عدم تحریف رو، گاه ادله عقلی است، گاه تاریخی است، گاه نقلی است. اما اونجا که صحبت عقل است، عقلا و حکما قاعده ای رو دارند که این قاعده عقلی است. دقت بفرمایید، خداوند میتوانست ما را نیافریند، اگر نمیافرید اتفاقی نمیافتاد. اگر خداوند سبحان موجودی به نام انسان در این صحنه هستی نمی آورد، بر کبریایی او گردی نمی نشست و بر خالقیت او نقصانی وارد نمی شد و هیچ حکمت او زیر سوال نمی رفت. لا یسأل عما یفعل، کسی نمی تونست سوال کند که چطور شد انسانی بود یا نبود. اما هنگامی که من و شما اومدیم تو این دنیا، هنگامی که خداوند آفرید موجودی را، که حل اتا علن انسان هین و من الدهر لم یکن شیئن مذکورا، وقتی ما را به وجود آورد دیگر نمیتواند ما را رها کند. یا نباید انسان رو میآفرید خداوند، یا اگر آفرید به مقتضای عدالت، به مقتضای حکمت خودش، ان علینا للهدا، بر خداوند لازم است. کسی نمیتواند بر خدا لازم کند، خود خدا بر خودش لازم میکنه. عدالت به حکمت خدا بر خدا لازم میکند. اگر انسان را آفریده است، کمال اول رو به ما وجود رو داده است، اما این فیض است، لطف است. اما دومی چیزی فراتر از آن است، بعد از آفرینش ما باید ما را هدایت کند، باید راه را به ما نشان بدهد، باید مسیر را پیش روی این موجودی که قرار داده است تبیین کند. یعنی هدایت انسان بر خداوند لزوم عقلی دارد. عقل حکم به لزوم هدایت بر خداوند می کند بر اساس صفات الهی، یعنی بر اساس حکمت و بر اساس عدالت خداوندی. این امریست چنینی. حکما میگن اگر این چنین است، قاعده عقلی وجود دارد به نام قاعده لطف. اللطف ما یقرب ما یقرب العبد به الله، ما یقرب العبد الله، به دو بیانی که بزرگان خواجه طوسی هم در تجرید میگویند. قاعده لطف اینه که عقل اقتضا میکند که خداوند باید ابزار و اسباب هدایت انسان رو به سوی حضرت خودش فراهم کند و بهترین شکل اون وحی بوده است، وحی آسمانی، و جامع ترین و کامل ترین اون قرآن. قاعده لطف به دلیل عقل اقتضا می کند اگر خداوند این کتاب رو به عنوان آخرین کتاب، نه برای انسانهای مخاطب اون روز، برای اینکه یا انی رسول الله الیکم جمیعا، برای جمیع بشریت فرستاده است، عقلا این کتاب رو باید حفظ کنه. نمیتواند این کتاب در 100 سال 200 سال حفظ شود و در 100 سال و 200 سال بعدی از صیانت کاسته شود و کتاب چنان که باید باقی در صحن عمومی جامعه بشر باقی نماند، به مقتضای قاعده لطف که مبنای فلسفی و عقلانی دارد. دوم، راه ورود به دلیل عقل این است که از ویژگی هایی که قرآن اشاره کرده است که در سال گذشته در مقدمه بحث اعجاز عرض کردم، تحدیث. تحدی یعنی چه؟ یعنی مبارزه علمی طلب کردن. یعنی قرآن میگوید به این پیامبر، میگوید بگو به این مردمان، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر شما تردید دارید و شک دارید در اصالت قرآن، بسم الله بیاورید، بیارید مانند قرآن یه سوره، فأتوا بعشر سور مثله مفتریات، 10 تا بیارید زیاده براتون، یه سوره بیارید مثل قرآن. دیگه نه به احد کاری داریم، نه به بدر کاری داریم، نه به خندق و احزاب، نه کشتن و خون ریختن لازم است. بیا یه آیه ما صحنه رو به شما واگذار میکنیم و به کنار میرویم. تمام گزارشات صادق تاریخ است چنین اتفاقی نیفتاد. قرآن تحدی میکند خودش رو. عقلن لازمه یه تحدی قرآن این که قرآن در هر عصر و زمانی بتواند به مبارزه علمی طلب کنه دیگران رو، بگه بیارید تا ما صحنه رو به کنار بگذاریم و تحویل به شما بدیم، اینی که در ذات قرآن، در مطالب قرآن دست برد و تحریفی ره نداشته باشد، و الا تحدی قرآن باطل است، عقلا مورد قبول و پذیرش قرار نمیگیرد. مشابه این ادله ای که عرض کردم، 4-5 دلیل دیگه هم داریم. من چون میخوام تمام این بحث رو خدمت دوستان جامع بگم و لطافت های اون رو هم مطرح کنم، به همین دو دلیل عقلی بسنده میکنم. اما نگاه تاریخی خوب دقت بفرمایید.
نگاه تاریخی اولین چیزی که در باب قرآن وجود داشت این که هنگامی که قرآن نازل می شد یک گروهی اطراف پیامبرند. هر زمانی بعضی از اینها همراه نبی مکرم هستند. نام اینها چیز کتاب، کاتبان وحی، آنچه بر لب و زبان جاری نبی مکرم یا سرناه و بلسانج بر زبان جاری می شد و می گفت کاتبان وحی می نوشتند. این گروه کتاب وحی بودند. آنچه کاتبان وحی نوشتند از زمان نزول قرآن تا الان، قرآنی که در دست شماست، قرآنی که افست شماست، قرآنی که در چاپخانه‌های معتبر دارالقرآن چاپ می‌کند، در سراسر دنیا تمام چاپخانه‌ها دارن چاپ می‌کنند، بین آنچه آنها نوشتند که نمونه این قرآن رو می‌تونید در موزه آستان قدس رضوی دست نوشته حضرت علی ابن موسی رضا را، دست نوشته امام چهارم زین العابدین رو، بخش های دست نوشته امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رو ببینید و در سده های بعدی و در دهه های بعدی تا امروز مجموعه مکتوبات قرآنی در این کتابت هیچ اختلاف نسخه ای نیست. یعنی شما قرآنی ندارید در طی این 1400 سال که کتابت اون با قرآن دیگر از جهت محتوا متفاوت باشه. شما دوستان همتون اهل ادبید، بالاخره اختلاف نسخه رو میدونید. یعنی شما میدونید گاه در حافظ با تمام شهرت، با تمام خصوصیتی که حافظ داره، بیاید بالاتر بگید اصلا در شاهنامه یه مقدار خوب زمان رو نگاه کنید، چون شاهنامه رو باز میکنید چاپ مسکو یا ژولمول رو نگاه کنید یا نمیدونم آقای خالقی رو نگاه کنید، تصحیح ایشان رو نگاه کنید، چقدر شما ابیات الهاقی میبینید، مثل اینکه ما دو تا شاهنامه داریم اصلا. مثل اینکه این 60,000 بیت شاید میتوان گفت حداقل 5,000 بیت الهاقی وجود داره درش، که اینها نیست، اینها هست، این نسخه رد میکند، اون نسخه قبول میکند و اینها مقبول واقع نمیشه، نمیاد. شاهنامه رو نگاه میکنید، مولوی رو نگاه میکنید، عرض به خدمت دوستان تصحیح مثنوی رو نگاه میکنید، حافظ رو نگاه میکنید، این اختلاف نسخه تا برسد به جاهای دیگه که بحثی نداریم و عرضی نداریم. در مجموعه اون که در سیر تاریخ قرآن کتابت شده است، شما نسخه بدل قرآن به اصطلاح ادبی تو هیچ آیه و سوره ای ندارید. آنان که منکرند به گروه برو شدند، اگر جایی هست بیاورید تا ما هم خبردار شویم که قرآن نسخه بدل در طی این 1400 سال از جهت کتابت داشته است. دوم، از اولین آیه‌ای که نازل شد، اولین سخنی که بر پیامبر آمد چه کلمه‌ای بود هنگامی که بر پیامبر و نبی مکرم نازل شد؟ اقرا، درود بر شما، اقرا بسم ربک الذی خلق. از دستوراتی که مسلمانان در مواجهه با قرآن داشتند عزیزان چیست؟ قرائت قرآن، قرائت قرآن. فقرأوا ما تیسر من القرآن، تا می توانید قرآن را قرائت کنید. این از خود پیامبر شروع شد تا تمام صحابی پیامبر، تا تمام بزرگان، تا امروز در این 1431 سال. از ویژگی هایی که با قرآن عمل می شد قرائت قرآن بود، خواندن قرآن و قرائت قرآن و اصرار بر قرائت قرآن از ناحیه خود کتاب و از ناحیه پیامبر مکرم اسلام. یک آیه قرآن این چنین: فردای قیامت در بهشت الهی گفته می شود لقار القرآن، برای قاری قرآن. از این 6236 آیه یک آیه بخوان اقرأ ورقه، اقرأ ورقه. دومی رو بخوان برو بالا، سومی برو بالا، تا 6236 پله در بهشت بالا می روی. البته این قرائتی است نه که قرائت لفظی باشد، لفظ بگوید و دل و جان از آن بی خبر و می معنا، این مراد نیست، وارد این بحث نمیشیم. اما سوال، این قرائتی که قاریان کردند در طول تاریخ، آیا قرائت دیگری هم از قرآن وجود داشت در طی این 1430 سال؟ آیا قرائت دومی هم بود؟ آیا آنی که قاریان قرآن در حضور پیامبر می‌خواندند با آن که در 20 سال بعد خواندند، با آن که در 50 سال بعد خواندند، با آن که در 100 سال بعد خواندند، آیا هیچ اختلافی در این قرائت وجود دارد؟ کجای تاریخ چنین چیزی ثبت است؟ این همه قاری هزاران هزار در اون دهه‌های اول قرآن رو قرائت می‌کردند، فرمود اقرأوا کما یقرأ الناس، همون طور بخونی که مردم می‌خونن. یه قرائت، یه شیوه قرائت بیشتر در میان مردمان وجود نداشت. اگر شنیدید میدانید، میپذیریم یه چیزی برام اختلافات در قرآن وجود داره، اون اختلاف قرائت یا آیه نیست، یعنی یک کلمه رو میشود دو جور خواند، بگوید اعتلک یا هیتلک، یا بگوید انه عملون غیر صالحن یا عمل غیر صالحن،
یعنی یک کلمه دوباره معنایی دارد، دو جور می توان این کلمه رو خوان. این میشه اختلاف قرائت قراء سبع و قراء عشر و قراء هفتگانه و قراء دهگانه، این که عشق از رسد به فریاد در خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. اون بحث اختلاف قرائت یعنی بحث کلماتیه که معانی متعددی دارند، این ربطی به این بحث ندارد. قرائت ثابت در طول تاریخ عزیزان استوار و محکم. سومین نگاه تاریخی. از توصیه هایی که ابتداعاً پیامبر و مسلمانان کردند این بود که بیایید قرآن را کجا بنشانید؟ بهترین جا. بهترین جا برای نشاندن قرآن کجاست؟ جانها و دلهاتون. بیایید قرآن را در وجود خودتون حفظ کنید. حفظت القرآن معل کرام البرره. اونها که حافظان قرآن هستند با کرام برره و فرشتگان الهی همپایی می کنند. ابتداعاً توصیه به حفظ قرآن شد و حفاظ بسیار زیادی، یعنی مسلمانان، از خصوصیات عمده کاری که داشتن حفظ قرآن بود و این کار رو لذتی می دانستن. اصرار پیامبر هم برای چه بود؟ برای همین بحث. گاهی در بعض از نبردها شنیدید 30، 40، 50، 60، 70، 80، 100 حافظ قرآن به شهادت می رسید. اینا چی رو حفظ می کردن؟ تمام اونها که در طول تاریخ تا الان این نونهالانی که شما در کشور خودمون دارید میبینید، این حفاظی که در جامعه مصر میبینید، در تمام بلاد اسلامی میبینید، تمام اینها از روز اول تا الان اختلاف در حفظ ندارن، یه چیز رو حفظ کردن. یعنی شاهد تاریخ نشان میدهد همان گونه که کتابت قرآن یکی بوده است، قرائت قرآن یکی بوده است، حفظ قرآن هم یه حفظ بوده، محفوظ اینها یه چیز بوده. اینها چیز متعدد و متنوعی رو به نام قرآن حفظ نکردن در طی این 1400 سال. مسلم و ثابت، کاملا روشن و معلوم. چهارمین نکته‌ای که در اینجا وجود دارد از ادله تاریخی، از روز اول اینکه قرآن نازل شد یه علومی از دل قرآن، علوم لفظی قرآن و علوم معناشناسی قرآن برون آمد. یعنی خود علم قرائت که الان صاحبان اون هستند، عزیزان در انجمن هستید، علم تجوید قرآن، یعنی علومی که به لفظ و لحن و شیوه خواندن قرآن مرتبط میشد، علومی که شناخت زیبایی های قرآن بود، این که خدا هنگامی که به ماجرای نوح میرسد، هنگامی که سخن از آن است که آسمان فرو ریزد و فتحنا ابواب السماء بماء منهمر، گویا دربهای آسمان گشوده شده است و آبها میریزد، زمین میجوشد، چه شد؟ چه طوفانی به پا شد اون روز؟ و خدا چه کرد در این زمین که مردی رو و جماعتی رو نجات دهد و گروهی به هلاکت برسند و سزای رفتار و اعمال کافرانه خودشون و ظالمانه خودشون رو ببینند در اون طوفان الهی؟ بعد هنگامی که طوفان به پا میرسد، به پایان میرسد، خطاب الهی این است که یا ارض ابلعی ماءک و یا سماع و عقلی، آسمان آبت را فروگیر، زمین آبت را فروگیر. آنگاه سخن از وستبت علن جودی و نشستن کشتی نوح بر جودی است. بزرگان علم بلاغت مانند سکاکی در کتاب مفتاح، کسانی مانند صاحب کشاف وقتی به این آیه میرسن، قریب 100 وجه بلاغی بر این دو سه آیه مطرح میکنن، 100 وجه بلاغی مطرح میکنن، که اولین اونها پرسونیفیکیشن، به اصطلاح میتوان گفت جاندار پنداری به تعبیر پارسیان در علم ادب، که ای دیو سپید پای در بند، ای قله گیتی، ای دماوند، همانی که مرحوم بهار به دماوند میگوید، که خداوند با آسمان و زمین چنین جاندار پندارانه سخن میگوید. مرادم این نیست، مرادم اینه وقتی نگاه میکنید علوم بلاغی معانی بیان بدیع از دل قرآن برون کشیده شد. کدوم قرآن، کدوم لفظ، کدوم معنا؟ نه دو معنا بود، نه دو لفظ، نه ده معنا، یک لفظ. یعنی همین آیات در طی 1400 سال شد مورد مطالعه عالمان علوم بلاغی، عالمان تفسیر. از تفسیر فرات کوفی بگیرید به عنوان اولین تفسیر روایی ما، بیاید سراغ تبیان شیخ طوسی، بیاید سراغ مجمع البیان طبرسی، تا تمام مفسرین، سید المفسرین مرحوم طباطبایی صاحب المیزان، تا مفسرانی که افتخار حضور، استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله سعیدی، اینها که در میدان تفسیر واقع شدن از اون روز تا امروز تو این 1400 سال چی رو تفسیر کردن؟ آیا در اون متنی که اینها تفسیر کردن و بازگو کردن و نوشتن در طی این 1400 سال تاریخ یه جا مشخص میکنه که اینا دو تا متن رو تفسیر کردن؟ چیز دیگری رو تفسیر کردن، ابدا چنین چیزی نداریم. یعنی شاهد تاریخ نشان میدهد که علوم بلاغی، علوم قرآن بر همین متن استوار بود و هیچ نسخه بدلی را زیر حاشیه یک کتاب یا چیز دیگه نوشتنی رو ابدا در مجموعه این آیات تاریخ گزارش نمیدهد عزیزان. و این سنت رو در میان مسلمانان به این خاطر که بیایید میخواهید ماندگار باشید. ما تبنا آدم من قطع عمله هو الا عن ثلاث. آدمی میمیرد پرونده عمل بسته میشود جز سه جا. سه جاست که اگر سه کار انجام دهید جاودان و باقی میمانید. یک، ولد و صالح یستغفر له بعد وفاته. فرزندی از خودتون باقی بگذارید که هنگامی که این فرزند رو مردمان میبینند تا زمانی که اون عمل می کند، سخن می گوید، رفتار شایسته نشان می دهد، گویا پدر زنده است، گویا بهره‌مند از وجود چنین فرزندی است و ماندگار باقی مانده است. این پدر به بقا این فرزند، این یه راه ماندگاری و راز ماندگاری و بقا. دوم، بیاید یه صدقه جاریه ایجاد کنید. بیایید مدرسه ای، کتابخانه ای، درمانگاهی، یه امر خیلی رو ایجاد کنید. تا زمانی که هر نمازگزار در این مسجد می آید و نماز می خواند، شما بهره‌مند از آن هستید و زنده اید. سوم، صحیفه، مصحفی را و قرآنی را بنویسید در خاندانتون باقی بگذارید. این از روز اول گفتند پیشوایان دین. اون روز چه چیزی رو می نوشتند؟ اصلا صحیفه‌ای بود به نام مصحف الامام در مسجد النبی. این قرار داده می شد که بر اساس اون استنساخ قرآن می کردند. چه هزینه هایی می کردند؟ نه موقعیت اونچنانی، کاتب اونچنانی، و با چه هزینه می نوشتن که یه قرآن رو در میان خاندان و دودمانی جاودان چند ده سال و چند صد سال باقی بگذارن. چه قرآنی رو می نوشتن؟ یه قرآن می نوشتن. 1400 سال تاریخ نشان می دهد که ما جلد دوم قرآن، جزء دوم قرآن، نسخه بدل قرآن به هیچ وجه من الوجود در هیچ کجای مناطق اسلامی در هیچ برهه و زمانی نداشتیم و وجود نداشته است. کاملا دلالت تاریخ در این جهت ما را کفایت می کند. بریم سراغ نقل، ادله نقلی که از بیرون قرآن اثبات می کند صیانت قرآن رو. بسیار زیباست. ما معیاری داریم، خوب دقت کنید عزیزان. از زبان خود پیغمبر مکرم اسلام، خاتم انبیا، محمد مصطفی، و دیگر معصومین گفتند هر سخنی را که از ما می شنوید، از ما خاندان اگر سخنی رو شنیدید و در اون تأملی برای شما پیش آمد که آیا ثواب است یا نه، از ما نقل شده است یا نه، این سخن رو عرضه کنید بر قرآن. ما وافق کتاب الله فخذو و ما خالف کتاب الله فذرو. هر که موافق قرآن بود بگیرید، هر که مخالف قرآن بود به کناری بزنید. حتی گفتن فضربوه علی الجدار، به دیوار بکوبید. یعنی قرآن شد مبنایی برای تشخیص سخنان پیامبر و اهل بیت علیهم السلام. اگر خود قرآن در اون تحریف وجود می داشت، هرگز نمی توانست به عنوان یک معیار و یک شاخص برای تشخیص سخنان پیامبر یا اهل بیت در طول زمان معرفی شود. یعنی روایاتی که بازگو می کند قرآن شاخصه برای تشخیص صحت کلام پیامبر و اهل بیت، از ادله اثبات صیانت قرآن از دست برد و تحریف است. دوم، یه حدیثی است که خیلی این حدیث زیباست، همتون صفایی با این حدیث دارید. امشب شب این حدیث است که وجود نازنین نبی مکرم اسلام اینو فرمود و این زیباست بهتون بگم. یه چند انسان بودن عزیزان در این صد سال و اخیر که خیلی کار کردن برای مکتب تشیع، از باب نزدیک شدن و تقریب مذاهب به یکدیگر. از میان این بزرگان در میدان علم شخصیت‌هایی هستند مانند سید شرف الدین لبنانی، شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا، علامه جلیل القدر امینی صاحب المیزان. یکی تو این ردیف این پهلوانان میدان بزرگ، یکی از اینها آقایی است به نام میر حامد حسین هندی. این مرد کتابی دارد به نام ابقات الانوار، قوغاست این کتاب، قوغاست. در تقریب مذاهب و تصحیح مکتب تشیع واقعا عجیب این کتاب. این مرد مردی است که هنگامی که جنازه او را غسال غسل می‌داد، دیدن بر سینه این مرد پینه‌ای ارزی بسته شده است. سوال کردن از فرزندانش، اینجا جای پینه نیست، ما بر پیشانی توقع پینه داریم از عباد و زهاد، بر زانو توقع پینه داریم، اما بر این سینه چرا پینه؟ گفت پدر در این سالهای پایان عمر که تحمل نشستن نداشت و همیشه بر پشت به دلیل بیماری میخوابید، کتابها رو بر سینه میگذاشت و میخواند. این پینه اثر کتب بر سینه این مرد است که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست و در جان این مردان الهی. این کتاب با این سینه سینا برون آمده است. یه جلد کتاب حواقات الانبار اختصاص داره به بررسی سند، مدرک، دلیل در مجموعه کتب اهل سنت نسبت به این حدیث شریف که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، ثقلین و ثقلین کتاب الله و عترتی. پیامبر فرمود من دو امانت گرانبها رو در میان شما میگذارم که اگر به این دو تمسک داشتید اهل نجاتن امت من، اگر یکی اون دیگری رو رها کردند و یکی گرفتن به هلاکت میرسن، رها کردید به ضلالت میرسید. کتاب خدا و عترت. پیامبر میگوید کتاب عترت. اگر احتمال تحریف در قرآن وجود میداشت در سیر زمان، پیامبر چنین دروغی رو نمیگفت و پیامبر چنین مردم رو حواله به قرآن تحریف شده نمیتوانست بکند. یعنی این دلیل نقلی صحت ثقلین و تثبیت ثقلین از زبان پیامبر مکرم اسلام دلیل نقلی است بر صیانت و حفظ قرآن از تحریف و معصومیت کلام الهی. سوم، اساساً ما روایات زیادی داریم از ناحیه معصومین که مقابل کسانی که چنین تصور غلطی در ذهن وجودشون می آمد ایستادگی کردن. چون می دونم دوستان اهل تحقیق هستن، به حمدالله همه عزیزان اهل دقتی، اما این قسمت رو باید یه چیز دیگه اینجا اضافه کنم. ما روایاتی داریم حتی در اصول کافی مستطاب هم هست که ظاهر این روایات تحریف قرآن است. شاید یه وقتی هم یه کسی این که اینها رو جمع کرده است یه جایی، نمیخوام اسم ببرم، یه کسی در یه جایی نوشته است. توجه دارید؟ هنگامی که به این روایات مراجعه میکنید، اینها رو بزرگان علما بررسی‌های عالمانه دقیق کردن. مسیر نقل اینها از کجاست؟ قریب 20 روایت اونجا جمع میشه که تمام اینها ضعف، بی ارزش، مجعول، بدون صحت در سند و بدون دقت در متن، روایاتی است که هیچ سندیت ندارد. نوع دوم روایاتی است که میگه یه چیزی از قرآن برداشته شده است. اما وقتی نگاه میکنید اونها نمیگه از قرآن برداشته شده است. اونها بیان تفسیر قرآن است، نه لفظ قرآن. مشهور این است که امام علی قرآنی دارد که مصحف امام علی است و اون با قرآن ما متفاوت است. یعنی چه؟ بله این درسته. امام علی قرآنی دارد متفاوت از قرآن ما، اما نه اینکه این متفاوت از این قرآنی که ما میخونیم. علی هم همین قرآن رو میخواند، بلکه اون تفاسیر امیر المؤمنین در ذیل آیات، در کنار آیات شریفه قرآن و نکته های امام علی در ذیل آیات شریفه قرآن بوده است. نه اینکه امام چیز دیگری رو بخونه و قرآن دیگری مطرح کنند. اما از اون طرف روایات فراوانی داریم که اینها کاملا اثبات میکند عدم تحریف قرآن رو، چه فرصت خوندن اونها نیست. چهارمین دلیل نقلی ما بر عدم تحریف قرآن، ببینید شما همتون میگید اگر این سوره شریفه رو در این موقع بخوانید چنین خصوصیتی، شما میخواهید هدیه نثار پیشینیانتون بکنید، میخواهید با اونها یه ارتباطی برقرار کنید، مداومت کنید بر سوره ملک، تبارک الذی بیده الملک، بر این سوره مداومت کنید. شما میخواهید که سینه شما گشاده شود، احساس سبکی کنید، بخوانید مکرر علم نشرح لک صدرک. میخواهید تزلزل‌ها و شبهات و توهمات از ذهنتون بیرون بره، معوذتین این رو فراوان بخوانید. قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، مکرر بخوانید. فراوان داریم در سخن معصومین خود پیامبر و ائمه که خصوصیات و خواصی رو برای صور و آیات قرآن گفتند. این روایات در صحتی درست است که این صور و آیات چی باشن؟ اصالت داشته باشند. اگر در اینها تحریفی وجود داشته باشد، هیچ کدام از این روایات ارزشی ندارد و هیچ کدام از اینها کارایی ندارد. و یه جمله پایانی نقل رو بگم برم سراغ خود قرآن خدمت دوستان عزیز، و اون این است که نقل جمیع عالمان و استوار این دیار، مجموعه عالمان شیعی در طول تاریخ، اجماع دانشوران در تمام اعصار و قرون بر صیانت و حفظ قرآن است تا الان. یعنی از بزرگ شیخ مفید معلم شیعه بگیرید، سید مرتضی، بزرگ این دیار شیخ طوسی، و باز یه تکمزرابی داخل پرانتز میذارم. ببینید سال 83 اشعریون هجرت کردن اومدن ایران، ایران شد منتسب به شیعه، خاندان اشعریون جایگاه خودشون رو قوم قرار دادن، اما شیعه خیلی پا نگرفت در ایران تا اون زمانی که خورشید تابان ولایت هجرت کرد به دامن طوس، هنگامی که وجود اون مبارک علی ابن موسی به سرزمین ایران و خراسان هجرت فرمودند، اونجا متحول شد قضایا. از دل اون دیلمیان برون آمدند، آل بویه برون آمدند، بزرگان دیگر و خاندان شیعه برون آمدند و کار به اونجا کشید که دانشمندان بزرگ ایرانی شدن بزرگترین متفکران جهان اسلام. طوسی ها، نیشابوری ها، رازی ها، کلینی ها، تمام این بزرگان این بلاد و این دیار ایران زمین شدن مردان میدان اول علم و دانش و معارفی که در طول تاریخ شیخ بزرگی از این دیار برون آمد به نام شیخ الطائفة الحقة المحقة الامامية ابی جعفر طوسی. 1355، دو سال قبل از انقلاب اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد هزاره شیخ طوسی رو برگزار کرد. سه جلد مکتوبات اون باقی است. عالمان و دانشمندان می آمدن در سالن اجتماعات و می گفتن شیخ الطائفه چنین گفته است، شیخ الطائفه چنین گفته است، یعنی شیخ بزرگان شیعه. روز دوم در کنفرانس عالم بزرگی از الازهر مصر آمده بود، برخاست، گفت اجازه بفرمایید. پشت تریبون قرار گرفت، گفت چرا از روز اول میگید شیخ الطائفه؟ چرا میگید شیخ بزرگ شیعه؟ بگویید شیخ الاسلام. ما افتخار به طوسی میکنیم، ما اهل سنت. چرا میگویید شیخ الطائفه؟ بزرگانی که از برکت علی ابن موسی رضا از این دیار برون آمدند پس از هجرت امام، همه اینها من فرصت نیست همراه خودم آوردم بخونم متن زیبایی رو که شیخ در عدم تحریف قرآن میگوید. میگوید حفظ و باقی ماندن قرآن مانند حفظ فلان شهر فلان دیار است. آیا شما شک میکنید که هیچ وقت کاشمر از جای خودش جا به جا شود؟ همان گونه آیات قرآن جا به جا می شود. شیخ به زیبایی استدلالات عقلی خودش رو می کند و مطرح می کند. بیایید تا زمان خودمون، بیایید نزدیکتر بشید، مرحوم مجلسی رو بگید، شیخ بها رو بگید، عرض به خدمتون، تا بیایید مرحوم عثمان کاظم یزدی در روضة الوثقی که مبنای تمام فقیهان برای حاشیه زدن به عروه، به اصطلاح به مرحوم از تمام رضوان الله تعالی می فهمدن حاشیه بر عروه زدن، و تمام علما تا امروز همه یک دست و یک جا اجماع بر عدم تحریف قرآن در میان این بزرگان از جهت لفظی وجود دارد. آن چه عرض کردم خدمت دوستان ادله که از بیرون قرآن نگاه میکنیم اثبات میکند صیانت و عدم تحریف قرآن رو. حالا رخصت بفرمایید در این مقدار باقی مانده بحث یه سری هم به خود قرآن بزنیم. وقتی به قرآن نگاه میکنید، همون آیه‌ای که اول بحث خوندم همتون هم حفظید، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، از اسامی قرآن چیست؟ ذکر. قرآن ذکر است. می گفتن یا ایها الذی نزل علیک الذکر انک لمجنون، به پیامبر می گفتن این کسی که ذکر بر تو نازل شده است تو مجنونی. یعنی چی بر پیامبر نازل شده است؟ ذکر یعنی قرآن. بعد انا نحن، ما قرآن، ما خودمون این ذکر رو فرستادیم و خودمون حفظش میکنیم. دوستانی که اهل ادبن میدونن این آیه متنتن ترین آیه است از جهت فونتیک، اصلا 5 تا ضمیر جمع توش وجود داره. انا نحن، اصلا لحن آیه، خطاب آیه، خداوند صیانت این کتاب رو خودش در این کتاب تضمین میکند و میگوید ما حفظ میکنیم چنین و چنان. آیه دوم سوره مبارکه حج، آیه 53، و ما ارسلنا بالنبی ولا رسول الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته. انبیاء الهی میان سخن خودشون رو میگوین، اما شیاطین میان سعی میکنن به نوعی القاء سخن کنند، به نوعی در اهداف و کلام و سخن پیامبران الهی خدشه ایجاد کنند و خط خودشون رو در جامعه رواج بدن، اما خداوند نمیگذارد. در ادامه آیه میگوید فینسخ الله ما یلقی الشیطان اونگاه ثم یحکم الله آیاته. خداوند کلام غیر خودش رو نسخ میکند و سخن خودش رو تثبیت و جاودان و باقی میدارد. سبم لا تحرک بهی لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه. صراحتا قرآن بازگو میکند، پیامبر قبل از این که ما سخن رو به تو نگفتیم تو بازگو مکن، ما خودمون ان علینا جمعه و قرآنه، این حفظ قرآن و جمع قرآن بر دوش ماست و ما خود حافظ آن هستیم. سوره مبارکه قیامت آیات 16 بعد آیه بسیار زیبایی داریم، من جمله
سن نقره و کفلا تنسا. اینجا من خاطری از مرحوم از استاد دارم. سن نقره و کفلا تنسا، ما بر تو قرائت میکنیم پیامبر، تو هرگز قرآن رو فراموش نمیکنی. این کارش با ماست. ایشان این جمله رو میفرمودن، میفرمودن این دانه های تسبیح وقتی میرسید سر 33 تا، بعد اون دانه درشت اسم اون مقریست که شما را به قرائت بعدی میبرد. اون دانه درشته بالای تسبیح هم مقری کلان است. در جلسات تلاوت قرآن که دارید، اونی که پشت لوح نشسته است اون مقریه، اون کسی قرآن جلوش میخونه کیه؟ قاریه. اینجا خداوند میگه سنقرئک فلا تنسا، ما مقری تو هستیم پیامبر، تو قاری ما مقری، یعنی تو میخونی اما ما میگیم از کجا تا به کجا بخوان، تو چگونه بخوان. اگر این چنین است به خدا مقریست، هیچ تصرفی در این کلام و کتاب وجود ندارد. سنقرئک فلا تنسا. چهارم، لا یأتیه الباطل من بین یدیه فلا من خلفه. هیچ باطلی نمیتواند در هیچ بخش از این کتاب و این سخن وارد شود بدون تردید، بلکه تنزیل من حکیم حمید است. بفرمایید یه آیه دیگه هم بخونم که کفایت میکنه خدمت عزیزان، که این آیه زیبا معروف و کان من عند غیر الله لوجد و فیه اختلافا کثیرا. اگر این آیات از غیر خداوند میبود، اونگاه جای آن بود که شما دنبال اختلاف نسخه باشید، کم و زیاد شدن باشید و احیانا چنین تصوری رو در مورد این کتاب در ذهنتون بیاورید. و آخرین سخن در باب استدلال خود قرآن، همون بحث تحدی است. اگر قرآن ثبات و دوام خودش رو نمی داشت، هرگز بحث این گفته نمی شد که بیاورید فإن لم تفعلوا و لن تفعلوا، نه آورده اید و نمی توانید بیاورید. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. عزیزان من، دلیل عقل، دلیل نقل، برهان تاریخ از درون قرآن، برون قرآن، به مقدار کفایت و دلالت آنچنان قوی و محکم وجود دارد که از روز نخست آنچه خداوند در این کتاب فرو فرستاده است تا الان همانی است که پیش روی شماست و دست تحریف و تطاول به هیچ وجه من الوجود بر ساحت این کتاب وارد نشده است و باقی مسون جاودان و خم سربه است. آنچه مهم است اون قسمت تحریف معنایی رو باید متوجه باشیم. خدایی ناکند که ما گرفتار چنین سخنی باشیم. صاحب ولادت امشب در مورد خصوصیت قرآن جمله عجیبی رو مطرح فرمود. فرمودن این کتاب خدا لا تتجاوزو، از مرزهای معنایی قرآن رد نشید. یه بحثایی رو داشتن، حالا من این قسمت سخنم فقط یه چند دقیقه پایانی میخوام، باز هم مانند ابتداء سخن اختصاص وجود مبارکشون بدم و سخنم رو ببندم خدمت دوستان عزیز و وقت رو بیش از این بر شما تنگ نکنم. اومد محضر مبارک امام در مورد قرآن سوال کرد، گفت نمیدونم چرا ما بالا هازل قرآن تزداد و غزازتن، چرا آن به آن، این قرآن کهنه نمیشه. شما ماه رمضان رو پیش گذاشتید، پشت سر گذاردید، بسیاری از شما مؤمنین موفق بودید، قرآن رو از اول خوندید تا پایان ماه مبارک دور قرآنتون تمام شد، افتخار کردید که این قرآن رو دور کردید. ماه شوال شروع شد، باز قرآن رو باز کردید، شروع کردید از اول خوندن. آیا احساس کردید که این کتاب رو خواندید دیگه نیاز به خوندن ندارید؟ زیباترین داستان‌های عاشقانه رمانتیک رو، عالی‌ترین داستان‌های نمی‌دونم جذبه‌دار و اونچنانی رو خب نمی‌شه که دوبار بیشتر خوند، بار سوم بخونی میندازی کنار که رغبت و میلی نداری. گفت آقا چرا این حالت وجود داره در این کتاب؟ فرمودن بدان چون این قرآن لم یخلق لزمان دون زمان ولا لأناس دون أناس. این قرآن نمال زمانی است غیر زمان دیگر، نمال یه مردم، نه ان هذا القرآن تجری یجری کما تجری الشمس. حکایت قرآن مانند خورشید است، همان گونه خورشید فرازمان است، فرامکان است، بر فراز همه دست‌ها میچرخد و میگردد. قرآن چنین خصوصیت و حالتی رو دارد. این قصه این کتاب مستطاب جاودان و باقی عرض کردم عزیزان. اینجا ما چه بگوییم؟ واقعا باید عذر تقصیر ببریم به پیشگاه قرآن. ما مسلمان ها واقعا باید ببریم، واقعا باید بگیم. همان جملتی خدمت عزیزان خواندم در بحث ضرورت به قرآن که فاش گویم آنچه در دل مزمر است، این کتابی نیست چیز دیگر است، چون که در جان شد جان دیگر شود. جان چو دیگر شد، جهان دیگر شود، رسم آیین مسلمان دیگر است، مقصد و مقصود قرآن دیگر است. متاسفانه این سوزنامه اقبال لاهوری است که خیلی زیبا و لطیف گفته است و به جان می نشیند پهناو و گستردگی و سیانت سخن به پهناوی 1400 سال تاریخ پیش روی ما. اما کوتاهی ما مسلمان ها هم به پهنای این 1400 سال در محضر این کتاب بسیار فاش میگم، هیچ باکی هم از این ندارم که این جمله رو بازگو کنم خدمت دوستان، ولو این که توفیق الهی رفیق شده است و دو دور کامل تفسیر قرآن کریم بازگو شده است. ابا دارم این جملات رو بازگو کنم در محفل عمومی. بیش از 40,000 ساعت رو این کلام کار شده و کار کردم، اما باز هم عرض میگویم، باز هم بیان میکنم که هنوز به جرعه بیش از این اقیانوس بیکران ره نیافته ایم. عزیزا قصه این است، سیانت اون که بماند. آن چه مهم است اینه ما کجای معنای این کلام و کتاب هستیم. طلب میکنیم از حضرت پروردگار، طلب میکنیم از صاحب ولادت امشب پروردگارا، به عظمت کلامت و به سیانت سخنت و به استواری پیامت و به عظمت ولیت دلهای ما رو بیش از بیش با حقیقت قرآن آشنا بگردان، توفیق درک و فهم و زندگی که در سایه قرآن رو نصیب و روزی همه ما بفرما. فرصت مهیاس عزیزان، شرایط مهیا و مطلوب. اینجا جاییست که دیگه باید بگوییم که آبادی میخانه زویرانی ماست، جمعیت کفر از پریشانی ماست. رمضان امسال رو من تورنتو بودم، کانادا بودم، تورنتو بودم. خدا رو شاهد میگیرم در محضر قرآن و در این محفل انجمن، شاید خیلی از خاطرات امسال من قابل توصیف برای نزدیکان خود من هم نبود، از اون شور و شعف و توجه و استقبال نسبت به قرآن از یه معلم ساده قرآن. از ساعت 10:30 شب من نشستم، 11:30، 12:30 هی ابراز میکردم خب شما خسته شدید بحث رو قطع کنیم، تا ساعت 1:30 شب بحث ادامه داشت. از 12:30 تا 3 ساعت هنوز تشنه، هنوز منتظر، هنوز آماده. بستر فراوان. اون چه مهمه کار کردن در میدان قرآن است، اون چه مهمه رسیدن به این حقایقی که خداوند مسئول و محفوظ برای ما نگاه داشته است و باقی داشته است. باز هم دعا میکنم که خداوند در واه طیبه همه گذشتگان، عالمان، شهیدان، امام شهیدان، همه حقداران، اساتید بزرگ و استاد فرهیخته ما را و همه گذشتگان شما عزیزان، به خاطر میاد سال گذشته پیش روی من در این انجمن مرحوم حجت الاسلام حاجی معزنی هم نشسته بودند، خداوند همه عالمان این دیار و رفتگان شما را غریق دریای انبار رحمت خیش بگرداند و ما را وامدار زحمت عالمانمان قرار مدهد و توفیق استفاده بهینه از این کلام رو بر ما ارزانی بدارد. رخصت بفرمایید دیگه، چون شب ولادت من یه جمله از دل هم بگم و تمام کنم سخنم رو. با این جمله اینه در مورد علی ابن موسی میگه، البته اینم بگم که ما این شعر سعدی رو خیلیاتون حفظید، مصانع جمع مصنع یعنی آبگاه، سل المصانع رکبن تهیم و فلفلواتی. میخواید بدونید قدر آب و چشمه آب چیه؟ برید از اون گم شده های تو بیابان، کاروان هایی که گم شدند هیچ راه رو بلد نیستن، نه آب میدانن نه هیچ، برید اونا قدر آب رو میدونن. سل المصانع رکبن تهیم و فلفلواتی، تو قدر آب چه دانی که در کنار فرات. شما که دو قدم بلند میشید میرید خدمت علی ابن موسی رضا، از کاشمر 3 ساعت میرید را خدمت حضرتی. هستن دوستان در انجمن که این خاطرات رو داشته باشه. خاطر مسیح وقتی دم هیترو خواستم بشم سهارشم بیام ایران از فرودگاه هیترو لندن، یک جوانی اومد فهمیده بود که من دارم میام ایران، یک جوان اومد یک کاغذی من داد گفت اینو بدید به مام رضا، کیف قیافه حالا شخصیت بمونه. ایمان من دیدم تو پاکتی که نه کاغذ من داده، دیدم روی این کاغذ نوشته امام رضا سلام. همین پشت امام بذارم. تا این کاغذ من داد دیدم مثل این که بند این جوان داره میلرزه بدنش، که توسط یه کاغذ مکتوب به من داره به امام رضا سلام میکنند. رو کشیدمش کنار، صحبتهایی باش کردم و حالتی رفت که مهراب به فریاد آمد. چه تمنایی و اشتیاقی به ساحت مقدسشون. و خب ما این امکان و این ارتباط رو داریم عزیزان و این نعمت متوجه حال شما هست. بگذارید اون جمله یه خواستم از دل به حضرتش بگم این باشه و سخنم رو ختم کنم خدمت شما در این انجمن. و کتاب ملاح ینظر الفقیه در کتاب مزار، خب در عیون اخبار رضا در خیلی جا داریم، در این مسند رضا هم که هست روایات خیلی اشاره زیبایی به این بحث داره. اون روایت معروف اینه که جا داره میشد بگم، شنیدید وقتی اومد در مدینه خدمت حضرت اومد گفت که یا رسول الله من اموالم رو دزدیدن بردن گم شده، من خراسانیم میخوام برگردم خراسان، حضرت مدینه بودن هنوز، میخوام برگردم خراسان اما پول ندارم، ابزارم و وسایلم رو گم کردم یا دزدیدن از من تمام. حضرت فرمودن که رفتن درون منزل. بعد شنیدید این دوان درسته ها دست مبارکشون رو بیرون آوردند، فرمودن این الخراسانی، اون خراسانی کجاست؟ گفتن بگیرید بدید به اون. دادن، گرفت تشکر کرد، حضرت از پشت در خداحافظی کردن رفت. مدتی ایستادن سوال کردن، مرد خراسانی رفت، گفتن بعد حضرت اومدن بیرون، گفتن آقا چرا این کاری کردید؟ فرمودن میخواستم هنگامی که خواسته او را به او میدهم ذل سوال رو در چهرش نبینم، یعنی همون مقدارم از من تشکر نکنه و خجالت نکشه وقتی دارم بهش اینو میدم. از زبان تمام شما خانم ها آیان عرض میکنم یا ابوالحسن رضا، ما هممون خراسانی هست، یکی مثل اون خراسانی، ما هم گم کردیم، همه چیز بود، ما هم سرورمون رو گم کردیم و با کمال افتخار دستمون رو هم دراز میکنیم محضر مبارک شما. بیا ای بزرگ امشب این دستها را پر کن، ما نمیخوایم از پشت در دست شما برون آید، ما به تمام وجود منتتون رو میکشیم، به تمام وجود خواهش و تمنامون رو برای شما میاریم و عاجزانه طلب میکنیم و دست به سوی شما میگشاییم و میخواهیم که دست ما رو هم بگیری و در دست قرآن قرار بدی و این لطف بزرگ رو در حق ما به عمل بیاری. و میدونیم اونقدر بزرگ است، اونقدر بزرگ است که وارد شد داخل حمام، داخل حمام شد، مرد تو حمام نشسته بود تا که امام رضا رو دید گفت من شرمم میاد بخونم اما این تاریخ میخونم، دلکنی یا رجل، دیگه کسی تو حمام اومده بود، تو حمام بود، رو کرد به امام رضا گفت دلکی یا رجل، یعنی این مرد بیا منو دلاکی کن. حضرت اومدن شروع کردن پشتشو کشیدن، به تعبیر ما کیسه کشیدن، مردم وارد شدن، السلام علیکم یا ابا، السلام علیکم یا ابا. این یه مرد متعجب شد، افتاد خودش انداخت رو پای حضرت. حضرت فرمود تو را به خدا قسم امکان نداره، اجازه بده کارمو تمام کنم. با چنین شخصیتی مواجهید، با یه چنین انسان، پس سلامش میکنیم، دعایش میکنیم، تمنایش میکنیم و عرض میکنیم که ای مولای مهربان ما، امشب که شام ولادت شماست و شادمانی اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، عزیز دل من به من کن نگاهی که دل از نگاهت صفا میپذیرد. علی ابن موسی، امشب این دوستان ما رو در شب ولادتتون از فیوزات ولایی خودتون بهره‌مند بفرمایی و غمها، ابتلاعات و دلنگرانی ها و مصائب را از جهان اسلام و مملکت اسلامی ما دور بفرمایید. و باز هم میگوییم پروردگارا دنیا و آخرت ما را آنی به کمتر از آنی جدای از قرآن و مقام ولایت قرار مده. از حوصله شما و صبر زیبای شما متشکرم. بعد می سپارم عزیزان رو، امیدوارم که دیگر باری توفیق حضور در جمع گرم شما رو حضرت رب عنایت بفرماید. متشکرم. السلام علیکم و رحمت الله.